سلام، من فرنک هستم و هفتمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. اگه شماره پنجم و ششم ما رو گوش داده باشید، میدونید که داستان مکعب روبیک داستان سریالی بود که هر دو هفته یه بار یه قسمت ازش منتشر شد و حالا رسیدیم به قسمت آخرش. خواهم یادآوری کنم بهتون که هرچند که تقسیم بندی این سریال اصلا اونجوری نیست که اگه قسمتیش رو گوش نداده باشید نتونید بقیهش رو بفهمید، منتها دیگه احتمالا یه سری داستان و روند ماجرا رو از دست میدید. من توصیه میکنم که قطع کنید و برید از اول، چون که اونجا گفتیم که رویای ارنو چی بود و یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی چطور باعث شدن مکعب روبیک تو دنیا مطرح بشه و همین مطرح شدن دوباره باعث شکلگیری انواع و اقسام متفاوت مکعب شد، حالا چه از نظر ظاهر و شکل چه از نظر مسابقه. خودتون گوشش بدین دستتون میاد چی میگم. یه چند تا سلبریتی خاص هم معرفی کردیم، یه جزی از داستان زندگیشون گفتیم. آخر سر هم رسیدیم به داستان مکعب تو ایران. از نماینده حال حاضر انجمن جهانی روبیک تو ایران چند تا آمار گرفتیم و برامون داستان ها گفتند. البته تنها هم نبودم، مهدی روشن و سعید مصطفی ویلایق هم همراهیم کردن. ولی خب داستان مکعب که فقط محدود به بازی و الگوریتم و مسابقه نیست. مکعب ما چیزی فراتر از علم و ریاضیه. این مکعب یه اثر هنریه که هم تو دنیای نقاشی برای خودش یه دستبندی جدید ایجاد کرده، هم تو بقیه رسانه ها جای خودش رو خوب پیدا کرده. حالا چرا ما میخواییم اینا رو بدونیم؟ چون تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها حرف بزنیم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن صحبت کنم. پیشنهاد خودم اینه که بیشتر از این سرگرم مقدمه نشیم، بریم سراغ یکی از جذابترین اسباب بازی های دنیا. سال 1980 اولین تبلیغ تلویزیونی که برای مکعب روبیک ساختن ایزاک نیوتن رو نشون میده. آقا نشسته پای درخت مشغول حل مکعبه، سیبم میفته زمین، انگار نه انگار سرشو بالا نمیاره. میخوام بگم که اگه این مکعب 100 سال زودتر اختراع شده بود چه کتاب فیزیکایی داشتیم ما، دیگه اصلا انقدر قطور نبودن که.
Sure, Sir Isaac Newton unraveled the mysteries of gravity, but could he have unraveled the mysteries of Rubik's Cube? 3 weeks ago, Judge Smith retired to her chambers with Exhibit A, Rubik's Cube. She hasn't been seen since.
آخر تبلیغ هم اینجوری تموم میشه. میاد بهتون هشدار میده که وقتی مکعب رو گرفتید دستتون دیگه عمرم بتونید زمین بذاریدش.
Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal.
خب مکعب روبیک واقعا اسم واقعیش مکعب جادویی شایستشه، چون اصلا بعد از 6 ماه کار کردن با این مکعب شما شاید باورت نشه انقدر روی ذهن تاثیر میذاره، روی حافظه تاثیر میذاره، روی حل مسئله تاثیر میذاره، روی رشد فکر تاثیر میذاره. اصلا آدم اعتماد به نفسش بالا میره، چون یه پازل حل نشده بوده و شما فکر میگه حل نمیشه، حلش کردید عملا همه دست میزنن برات، واقعا اعتماد به نفست بالا میره، راه حل جدید کشف میکنی. اینا خب سیناپسای مغز همش در حال ارتباط گرفتن با هم هستن، در حال کشف راه جدید هستن. اینا خیلی خیلی برای ذهن مفیده. بچه‌هایی که با مکعب روبیک کار میکنن همشون رو نگاه کنید، بچه‌های متفاوتی شدن یا متفاوتی بودن و در ادامه راهشون موفق‌تر میشن یا متفاوت شدن. این به گفته خود خانواده هاست و به گفته در واقع اساتیدی که در این زمینه فعالیت میکنن و من خودم این موضوع رو کامل دیدم.
تا حدودی مصادیق این زمین نذاشتن رو تو قسمت‌های قبل گفتم، ولی اونا فقط از جنبه علمی و اسباب بازی طورش بود. من به مکعب روبیک میگم اسباب بازی، شما ریسک نکن، خود ارنو بهش میگفته قطعه هنری. همون اوایل موزه هنرهای مدرن نیویورک از مکعب روبیک به عنوان یک اثر هنری رونمایی کردش. خود این ساختا انصافاً یه اثر هنریه، اما احتمالاً چیزی که منظور از هنر بوده برای ارنو و کارشناسای موزه هنرهای نیویورک اصلا شباهتی به این هنری که من الان میخوام واسهتون بگم و با محوریت روبیک تو دنیای امروز در جریانه نیست. یکی از برندهای اسباب بازی ایرانی یه شعار داره، میگه خلاقیت مرز نداره، فقط ابزار میخواد. حرف درستیه به نظرم. مکعب روبیک برای کلی آدم خلاق هنرمند یه ابزار جدید شد تا ایده های خلاقانشون رو پرواز بدن. اولین بار 15 سال پیش به مناسبت تولد 25 سالگی مکعب، یه هنرمند خیابانی آمریکایی تصمیم میگیره که بیاد با استفاده از چند تا مکعب یه سری نقاشی کوبیسم طراحی کنه. از این لحظه به بعد دیگه نقاشی و بازآفرینی نقاشی‌های معروف یه قسمت جدا نشدنی از دنیای مکعب روبیک میشه. یعنی دیگه رسماً و علناً مکعب ابزاری میشه برای دنیای هنر و تولد یه سبک و روش تصویرسازی جدید. ساختن یه تصویر با مکعب اونقدر هم ساده نیست. یعنی اینطوری نیست که هر کس بتونه به راحتی یه عکسو ببینه بعد بگه آقا من که بلدم مکعبو به هم بریزم، پس بیام این نقاشی رو درست کنم. بذارید از صفر تا صد روند درست کردن این نقاشی رو با هم بشناسیم. اول اینکه یه پروسه زمان بره. کلن یه تیم قوی میخواد که تو چند تا رشته کارشون رو خوب بلد باشن. یکی از این رشته ها که خب مکعب روبیک دیگه، یعنی چند تا جوون جویای نام که بلدن مکعب و سرعتی درست کنن باید بیان و کنار هم قرار بدن این مکعب ها رو. درست کردن مکعب منظورم به معنی کنار هم قرار دادن خونه های همرنگ نیست و بریم جلوتر بهش میرسیم. گروه بعدی یکی دو نفر گرافیسته. این دوستامون که اولین مرحله کار رو به عهده دارند باید از اون نقاشی یا عکس یه طرح درست کنن که این طرح باید شبکه شبکه باشه که توی هر کدوم از قسمت‌های این شبکه جایگاه رنگا رو مشخص کنه. بعد اینا میان یه سری دوست کامپیوتری پیدا کردن، این طرحو میدن بهشون، میگن اینا رو پیکسل پیکسل کن، که البته این پیکسل ها شامل صدها رنگه. دنیای واقعی بیش از 10 میلیون رنگ داره که هر کدوم از این رنگ ها 10 میلیون سایه و روشن داره. مشکل اینه که ما تو مکعب روبیک نهایتاً 6 تا رنگ داشته باشیم که قابل مخلوط شدن هم با هم نیستن. در نتیجه اینجای کار میشه اصلی ترین کار که متاسفانه سخت ترین و طولانی ترین هم هست. حالا اون دوست کامپیوتریا باید بیان و این طیف وسیع رنگ های دنیای واقعی رو با توجه به اختلافشون با هم، طول موجشون، چندین و چند تا ملاحظه دیگه ربطش بدن به یکی از اون 6 رنگی که ما توی هر سطح روبیک داریم، که وقتی اینا رو کنار هم قرار دادن و از دور نگاه کردیم بتونیم تصویر اصلی رو توش ببینیم. بذارید با مثال براتون بگم. آقای میکلانجلو یه نقاشی خیلی معروف داره به اسم دست خدا. یه گروهی اومدن اینو با روبیک بازسازی کردن. 200 ساعت وقت صرف کردن که یه تصویر مربع مربع یا پیکسلیشن تولید کنن که تازه بدن دست مکعب بازها. حالا شاید باورتون نشه ولی 3 تا مکعب باز حرفه‌ای که دستای سرعتی داشتن، یعنی مکعب تو 10 ثانیه حل میکردن، دور هم نشستن روزی بین 700 تا 1000 تا مکعب درست کردن. بعد اینو با توجه به اندازه تصویری که میخواستن، 1 متر باشه، 2 متر باشه، 3 متر باشه، هر چقدر، از 1 هفته تا 2 هفته کنار هم قرار دادن تا آخر ما کل نقاشی رو ببینیم. بذار یه نکته هم بگم. شاید فکر کنید خب چرا باید مکعب باز حرفه‌ای باشه؟ داستان اینه که شما باید واقعا یه عالمه الگوریتم و مدل ذهنی داشته باشید که بتونید یه وجه مکعب رو دقیقا به همون شکل و طرحی که شبکه پیکسلی نشون میده در بیاری، که یعنی این قرمز وسط باشه، سبز کنارش باشه، آبی بالاش باشه. این دقیقا معادل ساختن مکعب ها، اصلا کار ساده‌ای نیست.
با مکعب رو بیک کارهای خیلی خیلی متفاوتی میشه کرد. یک کاری که خب من شروع کردم چند سال دارم انجام میدم، از همون اوایلم توی جام جهانی سال 2011 من این کارو شروع کردم، یعنی اصلا از اونجا یاد گرفتم. سال 2011 با مکعب روبیک میشه شکل ساخت، بهش میگن موزاییک بیلدینگ یا روبیک آرت، میشه شکلای مختلفی ساختش. یک کاری که میشه کرد مثلا میتونی یه نوشته رو مثل نقاشی بنویسی، یا کار دیگه که میشه کردش میشه تصویر ساخت، یه پورتره ساخت، یه چهره رو ساختش. که خب مدل طراحیش خیلی مدل سختیه، من هنوز تصمیم نگرفتم این رو به کسی یاد بدم. و تو ایران چیزی که من میدونم فقط یه نفر تونسته این کار رو انجام بده به جز من، و فعلا قصد ندارم یاد بدم. به عنوان یک هنر برای خودم نگه داشتم، ولی بعید میدونم خیلی بتونم نگه دارم، چون من هرچی بلدم و سعی میکنم به دوستان دیگه هم یاد بدم. احتمال داره که بشینم و تکنیکاش رو به صورت درس در بیارم و شروع یاد دادن بکنم، هم برای ساخت مکعب هم برای طراحیش. بس طراحیش خیلی سخته، بحث دیگه‌اش شاید یه ذره نیاز به تجربه داره، ولی بس طراحیش خیلی سخته. خیلی چیز جالبیه، یعنی هنر واقعا.
با سابقه ای که از این اسباب بازی گفتیم، عجیب نیست که تو نظر مردم نمادی باشه برای داشتن دیدگاه باز و ذهن خلاق، که هر کس میتونه مکعب حل کنه، مشکلاتش هم به راحتی حل میکنه و میره. یعنی تو خودش یه تنهی به هوش و ذکاوت زده.
مترو کرج بودم فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم، وقتی اومدم بیرون دیدم یه دستفروش داره مکعب رو میفروشه. خب از اونجایی که پدر خدا بیامرزم اون سالهای دهه 60 این مکعب رو داشت، من یادم بودش که یک پازل چرخشی قابل حله، ولی خب هیچوقت خودم حلش نکرده بودم. شب به ایشون گفتم و ایشون هم از توی اون وسایل خیلی قدیمیش مکعب روبیک خودش رو پیدا کرد و سعی کرد که حل بکنه. یه ساعتش رو یادش بود و حل میکرد، ولی بقیهش رو بلد نبود. ما رفتیم خونه عموم، خیلی اتفاقی دیدم رو میزش این مکعب هستش. حالا چرا این مکعب دوباره باب شده بود؟ چون اون زمانها فیلم در جستجوی خوشبختی ویل اسمیت توی ایران خیلی باب شده بود. اون فیلم ساخته شده بود چند سال قبلش و توی ایران خیلی بورس بودش و همه میدیدن، و دوباره یاد این مکعبه افتاده بودن. به خاطر همین حالا یه ذره دستفروش ها برده بودن میفروختن و مغازه ها و اینها، و یه مقدار خود اونایی که داشتن مثلا عموم و اینا اومده بودن دوباره بازی کردن باهاش رو شروع کرده بودن. خلاصه من بهش گفتم که به منم یاد بده. هی شروع میکرد حل کردم، ولی انقدر سریع حل میکردش که من اصلا متوجه نمیشدم. بعد اصطلاحات خودش رو داشت، به هر حال روش تدریس خاصی هم که خب عموم بنده خدا بلد نبودش. آقا ما یه سه روزی موندیم خونه عموم و اونجا سعی کردیم با فیلم برداری با گوشی موبایل و اینا یه چیزایی ازش در بیاریم، یه حدودیشو در آوردیم ولی تکمیل نشد. یکی دو تا کتاب قدیمی پدرم داشتش، اونا رو یه ذره مطالعه کردم، یوتیوب رفتم فیلم دیدم و مجموعه کل اطلاعات و به علاوه یه ذره به قول خودمون ور رفتن رو گذاشتیم رو هم دیگه، تا برای اولین بار من تونستم روبیکو حل کنم.
تو تمام این سالهایی که این مکعب همراه ما بوده، در درازای تاریخ اسمش موندگار شده. این موندگاری نه فقط از جنبه فیزیکیش بوده که مثلا نمایشگاه‌هایی که برای بزرگداشت خود مکعب برگزار شده یا انواع و اقسام مختلفش رو نشون داده، بلکه تو خیلی از جنبه‌های دیگه هنری هم ظاهر شده. از موزیک ویدیو و تبلیغات خاص بگیر تا حتی معماری و گرافیتی‌های خاص تو سطح کشورهای مختلف، و البته مهمترین این رسانه ها سینما و تلویزیونه. من مطمئنم خیلی از ما از دیدن این اسباب بازی تو صفحه تلویزیون کلی خاطره داریم. خیلی از کارگردان ها از این پازل چرخشی دوست داشتنی حالا یا به عنوان یه شی تو پس زمینه استفاده کردن، یا کلی معنا و مفهومی که ته ذهنشون بوده و دوست داشتن رو با جا دادن همین یه شی کوچیک تو صحنه یا حتی کل فیلمنامه به ما منتقل کردن. چون بعد از این همه داستان شنیدن دیگه قطعا میدونیم که این پازل چرخشی چیزی فراتر از یه جسم ساده است.
من سال 88 کارمند بانک تجارت بودم تو قسمت آیتیش. اونجا که کار میکردم دیگه مکعبم یاد گرفته بودم، همینجوری بازی کردن. هی دوستایی که اونجا داشتم بهم میگفتن به ما هم یاد بده، به این یاد بده، به اون یاد بده. این باعث شد به فکر این بیفتم که خب بیام درس بدم مثلا مکعب روبیک رو و یه منبع درآمد برای خودم بسازم. میگم سال 88 بود، تقریبا 11 سال پیش میشدش، و یه سری تراکت های صورتی رنگ چاپ کردم، هنوزم دارم. رفتم شروع کردم تو منطقه های خوب تهران پخش کردن، پشت برف پاکن ماشین میذاشتم، تو خونه ها مینداختم و توی مترو پخش میکردم. جالب اینجاست که تلفن من زنگ میخورد و من شاگرد میگرفتم و مکعب روبیک رو درس میدادم به ازای یادگیری، یعنی 3-4 جلسه ای که طول میکشید، گاهن تا 6 جلسه طول میکشید، من میرفتم منزلشون یاد میدادم، 10,000 تومان میگرفتم. این کار به جایی رسید که هنرجوی من زیاد شد، من مجبورم از کارم مرخصی بگیرم.
من خودم اولین بار داشتم برنامه به خانه برمیگردیم و نگاه میکردم. اون موقع خیلی مد بود، از مدرسه میومدیم میشستیم پاش، همزمان مشق مینوشتیم، کلی چیز خاص و جدیدم یاد میگرفتیم.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون، یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی.
یهو یه دفعه دیدم تو یکی از این قسمت‌ها یه آقای اومده نشسته داره درست کردن مکعب روبیک آموزش میده. شاید باورتون نشه چه هیجان و لذتی وقتی دیدم برای اولین بار دارن تو همین تلویزیون خودمون به فارسی سلیس یاد میدن که چطوری میشه مکعب رو حل کرد.
من خیلی پی این بودم که تلویزیون رو بتونم قانع بکنم و ببینن و من برنامه آموزش مکعب رو ضبط بکنم. خلاصه که میدونستم یه اتفاق خیلی خوبی میفته.
خب اون موقع ها چند وقتی هم بود فیلم در جستجوی خوشبختی ویل اسمیت هم پخش شده بود، روبیک تازه دوباره افتاده بود سر زبونا. خلاصه این که وقتی اون آقا خودشو معرفی کرد گفت من آرش مصلحت‌جو هستم که از سال 87 مکعب روبیک رو شروع کردم و 88 هم این مبحث رو حرفه‌ای وارد ایران کردم. یه معلم کارکشته تو آموزش مکعب روبیک بوده و هست و اولین کسی که روبیک رو تو تلویزیون آموزش داده، نماینده سابق انجمن جهانی روبیک تو ایران و البته صدای میهمان این شماره رادیو تاس.
از اونجایی که میگن خب بالاخره به هر چی فکر کنی جذبش میکنی، یه حافظ یه زیرنویس تو تلویزیون دیدم که زده آقا هر کی هر اتفاق عجیب غریب و هنری چیزی داره پاشه بیاد برنامه به خانه برمیگرده. اون موقع به خانه برمیگردیم دیگه کتلت و دولمه و اینا درست میکردن دیگه، بافتنی میگفتن. آقا خلاصه ما رفتیم و گفتن فرهنگسرای محلتون برید و رفتیم و برای کارگردان یه دور حل کنیم. اتفاقا مکعب هم شکسته بود و از اونجایی که مکعب گیر نمیومد تو ایران، با همون مکعب شکسته که پیچش هی باز میشد، کاری که من میکردم که خیلی همیشه برام خنده داره، مکعب روبیک پیچ هرزگرد داره، یعنی هر چقدر سطوحشو میچرخونید پیچاش باز نمیشه، چون یه واشری داره که این پیچ رو نمیذاره باز شه. اون واشره خراب بود مال من، 10-12 دور که سطح نارنجیشو میچرخونید باز میشد سطح نارنجی و مکعب از هم میپاچید. من 7-8 دور که میزدم بعد میدیدم شل میشه، چون مردمم که بلد نبودن که تو تلویزیون کسی نمیدونست من دارم چیکار میکنم، من 7-8 دورم اونوری میزدم پیچ رو میبستم با دستم. خیلی باحال بود، جلو دوربین شما فکر کن مثلا من هی ادا در می آوردم که دارم حل میکنم و در واقع داشتم پیچ مکعبمو میبستم. و اون برنامه که پخش شد خیلی انگیزه گرفتم که کار تلویزیونی رو بیشتر برم جلو و پیشرفته ترش بکنم.
ازدحام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم.
دید گفتم این فیلم ها میتونه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده، چیزی که آرش گفت میتونست برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. به قول مرسن، من میتونستم آرش بشم، تو میتونستی آرش بشی.
من اسفند ماه 88 از کارم استعفا دادم به هوای اینکه نان استاپ و بی وقفه بچسبم به مکعب روبیک. و من اولین کتاب تألیفی، نه ترجمه، تألیفی فارسی به روش خودم رو تو سال بهار 89 دادم بیرون و تا اون زمان علوش سال 62-63 یک کتابی بود به روش ریاضیات که مهندس شهشهانی نوشته بود، که خب ایشون در واقع میشه گفت اولین کتاب در مورد روبیک رو به فارسی نوشته بودن، ولی روش جابجایی جایگزینی که من داشتم رو ایشون نداشت، روش ریاضی نوشته بود. و دیگه تو اون سالها بودش که من دنبال تشکیل تیم ملی و مسابقات و اینا بودم، خبردار شده بودم مسابقات جهانی داره، پیگیرانه و مستمر و مصر خودم رو رسوندم به مسابقات جام آسیایی و برای اولین بار در سال 2010 من مسابقات جهانی شرکت کردم، جام آسیایی شرکت کردم با قهرمانای دنیا، فلیکس، ماتسواک، روهسلر، رومن بروچه، خیلی ها اون زمان قهرمان های به نام میشل پلاسکوویچ که خب قهرمان جام جهانی بوده. دیگه برگشتم و اقدام کردم برای گرفتن نمایندگی این سازمان و انجمن جهانی که مسابقات روبیک رو برگزار میکنه و خب به من گفتن آمادگیشو نداری. بهم گفتن یک ارگان سازمان یافته نیاز داری که شما رو حمایت کنه، که خب اون موقع اصلا وزارت ورزش نبود، آقای علی آبادی بودن. من با آقای علی آبادی چند تا جلسه داشتم، ایشون رو سعی کردم قانع کنم که یک ورزشه و بعد از چندین ماه قانع شدن و نامه زدن به فدراسیون ورزش همگانی که این رو به عنوان ورزش ثبت بکنیم و ما کمیته تشکیل دادیم به نام کمیته مکعب روبیک، کمیته ملی مکعب روبیک، و من شدم رئیس این کمیته و بعد این موضوع اقدام کردم برای نمایندگی انجمن جهانی روبیک. مسابقه رو در هتل المپیک ایران هتل المپیک تهران برگزار کردم، اولین مسابقه ایران بود و رومن بروچم رئیس سازمان جهانی رو من دعوت کردم ایران و داور از مالزی داشتیم به عنوان مهمان کونگ چای چن. مسابقه بسیار تو سطح بالایی بود، هنوز که هنوزه فکر می‌کنم مسابقه تکرار شدنی باشه. ما هتل المپیک رو در اختیار داشتیم با امکانات فوق‌العاده، یک مسابقه بسیار بسیار خوب برگزار کردیم، استاندارد برگزار کردیم و من موفق شدم نمایندگی انجمن جهانی رو بگیرم برای ایران.
از اینجا به بعد یکم اسپویل داریم، یعنی میخوام راجع به فیلم ها حرف بزنم. البته فیلماشون قدیمی هن و هممون دیدیم، ولی خب بازم گفتم که گفته باشه. در جستجوی خوشبختی یه فیلم تاثیرگذار بود در مورد آدمایی که انگیزه دارن تا به حقشون برسن، اونایی که می جنگن تا از حلقوم دنیا حقشون رو بکشن بیرون. توی این فیلم تو صحنه‌های مختلفش این مکعب همیشه همراه ماست، از به هم ریختش تا تکمیل شده نهاییش. کارگردان تو این فیلم درام که بر اساس زندگی واقعی کریس گاردنر ساخته شده، سعی داره نشون بده همونطور که ویل اسمیت یاد میگیره چطور مرحله به مرحله مکعب رو حل کنه، همونطور هم دونه به دونه از پس مشکلاتش برمیاد. و اوج داستان هم وقتیه که تو تاکسی ویل میتونه پازل رو جلوی چشم رئیس حل کنه و وقت مصاحبه ها رو بگیره. چون تو نظر مردم عادی این مکعب غیر قابل حل، اگه حل بشه یعنی طرف دست پس هر کاری برمیاد. اینجوریه که آقای رئیس میفهمه که کارمند محبوبش رو پیدا کرده. یا مثلا کارتون والی، یکی از محبوب ترین انیمیشن های سایفای کل دنیا. فقط دنیای من؟ باشه بابا، فقط دنیای من. وقتی والی که رو زمین باقی مونده تا زمین رو پاک کنه که وقتی بشریت میخواد برگرده بتونه زندگی رو ادامه بده، مکعب روبیک رو پیدا میکنه، از اون به عنوان نماد هوش ساکنین این زمین استفاده میکنه و به ایو نشونش میده. اون ربات خوشگل سفیده بود. بچه خوش ذوق کارگردان میخواد نشون بده که نه تنها هنوز که هنوزه کسی نتونست رقیب ربات در حل روبیک بشه، که حتی در آینده هم این هوش مصنوعی برنده این بازیه. پس همینه که ایو تو کسری از ثانیه حلش میکنه و پسش میده، که این میشه نماد برتری هوش مصنوعی به هوش انسان. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. البته این تنها باری نیست که هالیوود تصمیم میگیره برای نشون دادن تفاوت گونه های مختلف از موجودات با انسان از مکعب روبیک مایه بذاره. تو اولین قسمت از چندگانه هلبوی هم اون موجود باهوشه بود تو آب زندگی میکرد، آبراهام سیپین، به دختر ماجرا میگه که ببین، من اگه عرضه حل مشکلات رو داشتم، این مکعب که این چندین دهه دنبالم بوده رو حل میکردم.
Listen, I'm not much of a problem solver. 3 decades, I've only completed 2 sides. But I do know this much. If there's trouble, all us freaks have is each other. And I'm stuck here. So, take care of the big monkey for me, will you?
چیزی که کارگردان میخواد بگه که این اسباب بازی که همه ما وقتی میبینیمش میگیم آقا من یه دونه از اینو دارم، این نماد هوش زمینی هاست. برای باهوشترین موجودات غیر انسان غیر قابل حله. یعنی میخواد به رخ بکشه هوش این اشرف مخلوقاتو. که والا ما همچین چیز خاصی هم توش ندیدیم. مثال های از این دست خیلی زیاده. فیلم ها و انیمیشن هایی که تو هر کدوم روبیک اومده که بگه یه زندگی نرمال و مرتب چطور میتونه با یه پیچش ساده به طور کامل عوض شه و به هم بریزه، چقدر هوش و تلاش و وقت میخواد تا دوباره همه چیز برگرده سر جاش. منتها من فقط اون سه تا فیلمی که خودم دیده بودم و دوست داشتم و براتون تعریف کردم. مکعبه به هم ریخته نماد هرج و مرج. همین شده سوژه تبلیغات آودی A4 و سیتروئن C1 که تو هر کدوم وقتی مکعب حل شده یا مشکل ترافیک حل شده یا ماشین کامل شد. این دوتا تنها برندهای اتومبیلی نیستن که سراغ مکعب روبیک رفتن تا تفاوت و دقت خودشون رو نشون بدن. هوندا و فولکس واگن هم از این مکعب استفاده کردن. اصلا کلن یه عالم تبلیغ خفن و باحالترم هست که من توی اینستان میذارمشون. کلن هر وقت خواستن دهه 80 میلادی رو نشون بدن، یکی از مهمترین هایلایتاش مکعب ارنو بوده. از تزیین ساختمان هتل دیزنی ورلد تو فلوریدا بگیر تا مستند نشنال جیوگرافیک و موزیک ویدیوی اخیر گروه دوا لیپا که آهنگشون راجع به دهه 80 میلادی. صحبت از موزیک ویدیو شد. یکی از جذابترین موزیک ویدیوهای مرتبطی که من دیدم برمیگرده به آهنگ I Ain't Your Mama جنیفر لوپز. هدفش نشون دادن قدرت زن هاست و کارهایی که آقایون نمیتونن بکنن و جیلو در کسری از ثانیه براحتی داره انجام میده. این وسط وقتی قرار برتری هوش و ذکاوت خانوما رو نشون بده جیلو چی کار میکنه؟ آفرین، بانو تو چند ثانیه مکعب رو حل میکنه. چیزی که شنیدید داستان پازلی مکعب شکل بود که در تقاطع جذاب سرگرمی، علم و هنر وایساد. وسیله‌ای که ثابت کرده تو رسانه‌ها از هر نوعش و از هر فرهنگش محبوب و نماد هوش و حافظه. تو ذهن بسیاری از آدم‌ها حتی به غلط هم که شده، ولی تا ابد نماد برتری هوشی باقی خواهد ماند. این قسمت رادیو تاس رو من فرانک نوشتم. مینو زحمت کاور و لوگو رو کشیده. امیر و آماجم ادیت موسیقی و صدا رو انجام دادن. حالا هم که به آخر داستان مکعب روبیک رسیدیم، میخوام یه بار دیگه یه تشکر اساسی کنم از آرش مصلحت‌جو که همراه من تو این شماره بود و مهدی روشن پورمطلع و سعید مصطفی لایق که شماره‌های قبلی همراهیمون کردن و برامون از داستانشون با مکعب گفتن. و از شما که کنارمون بودید و گوشمون دادید. اگه ما رو دوست داشتید ما رو به هم معرفی کنید که دلگرمی ما همین شنیدن شماست. اگه یکم بیشتر دوستمون دارید و دلتون خواست که تو ساخت این پادکست کمکی باشید، صفحه حامی باش ما تازه ساخته شده، بهش سر بزنید. راستی مراقب خودتونم باشید که این کرونا و همگیریش حالا حالاها با همون خواهد بود اگه بیشتر از این مراقب خودمون و اطرافیانمون نباشیم. فرانک، قسمت آخر مکعب روبیک، شماره 7، آبان 99.